کریم.
با هدف حمایت از قرآن مجید و پرچم مقدس ایران عزیز،
اجتماع بزرگ امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در میدان انقلاب تهران
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم.
زمان 3 مهر ساعت 16.
بآل محمد عرف الصواب.
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
و فی ابیاتهم نزل الكتاب.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت حزین کرده.
سیره پیشوایان، مروری بر زندگی حضرت امام هادی علیه السلام.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشون و سلام به شما همراهان. با برنامه دیگه‌ای از مجموعه سیره پیشوایان از رادیو معارف، گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام همراه شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه سیره و سبک زندگی ائمه اطهار علیهم السلام رو مطالعه می‌کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان همراه، با پایان یافتن شرح سیره سیاسی امام هادی علیه السلام، کارشناس محترم آیت الله سید احمد خاتمی از برنامه امروز شرح سیره فرهنگی اون امام همام رو آغاز می کنن. جناب استاد در بخش اول برنامه پس از بیان مقدمات بحث درباره نخستین انحراف فرهنگی دوره امامت امام محمد تقی علیه السلام مطالبی بیان می کنن. دعوت می کنم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره امام هادی علیه السلام بود. در رابطه با سیره سیاسی امام هادی که عمدتاً مربوط به برخورد حاکمان عصر حضرت بود، برخورد اونها با امام هادی و برخورد امام هادی با اونها گفتیم. وارد بحث سیره فرهنگی امام هادی علیه السلام می شویم. بحث سیره فرهنگی بحث عام و شاملی است. اول فرهنگ رو محضرتون معنا کنم. به نظر میرسد که اگر مجموعه دانش‌ها، بینش‌ها، ارزش‌ها رو فرهنگ بنامیم، سخنی گزاف نگفتیم. وقتی میگیم سیره فرهنگی، مقصود ما این است که حضرت امام هادی علیه السلام در رابطه با این مقولاتی که گفته شد چه موضعی داشتند. در دو بخش بحث را مطرح می کنیم. یک بحث در رابطه با مواضع امام هادی صلوات الله و سلامه علیه در برابر انحرافات فرهنگی. به نظر می رسد که این بحث از دیگر بحث ها ضروری تره. در یک روایتی است که در اصول کافی هست، امام صادق علیه السلام فرمود ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا علیهم تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوا. بنی امیه به مردم اجازه دادند که ایمان را بیاموزند، اما اجازه ندادند به اونها که شرک را بیاموزند. لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوا، تا اگر اونها رو وادار کردند به شرک نفهمند. معلوم می شود که تبیین انحراف مقدم بر تبیین مباحث دیگر هست. به هر حال یک بحث، بحث موضع امام هادی علیه السلام در برابر انحرافات است، انحرافاتی که در عصر حضرت بوده. بحث دیگر مواضع امام هادی در تبیین اعتقادات، در تبیین ارزش ها و دیگر مباحث این چنین.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
اما بحث اول، مقابله امام علیه السلام با انحرافات. یکی از مباحث انحرافی فرهنگی که در دوره امام هادی علیه السلام بازار گرمی داشته، بحث مخلوق بودن، یعنی حادث بودن قرآن، یا مخلوق نبودن قرآن، یعنی قدیم بودن قرآن. دو گروه در عصر امام بودند، یکی گروه معتزله که عقل گرایان افراطی بودند و در مسائل عقیدتی بیش از آنچه که باید بر مسائل عقلی تأکید می کردند. اینها معتقد بودند به مخلوق بودن و حادث بودن قرآن. نقطه مقابل اونها اشاعره بودند که معتقد به قدیم بودن قرآن بودند. اشاعره هم به اونها میگویند، اهل حدیث هم به اونها میگویند. این بحث اصلش از اواخر حکومت بنی امیه آغاز شد، اوائل قرن دوم هجری، قبل از اینکه تاریخچه‌ش رو به طور خلاصه عرض کنم، دو طرف این بحث از نگاه امام هادی علیه السلام دو طرف غلط هست. ورود در این بحث در حقیقت نوعی جنگ زرگری بود تا منحرفان به راحتی حکومت کنند، لذا سیاست هم وارد این بحث میشد که خدمتتون عرض میکنم. نخستین کسی که این بحث رو در محافل اسلامی مطرح کرد جعد ابن درهم، معلم مروان ابن محمد، آخرین خلیفه اموی بود و او این فکر رو از ابان ابن سمعان گرفته بود و ابان هم از طالوت ابن اعصم یهودی. اصل این بحث مسئله مخلوق بودن قرآن رو او مطرح کرد، حادث بودن قرآن. جعد پس از طرح این بحث مورد تعقیب قرار گرفت و به کوفه فرار کرد و در آنجا این نظریه را به جهم ابن صفوان ترمذی منتقل کرد. برخی بر این باورند که اعتقاد به قدیم بودن قرآن از مسیحیت به جامعه اسلامی نفوذ کرده، چون اونها حضرت مسیح را کلمت الله می دانستند و در نتیجه کلام خدا که از خداست از نظرشون قدیمه. مؤید این نظریه این است که مأمون تو بخشنامه‌ای که در این مورد به اسحاق ابن ابراهیم حاکم بغداد نوشت، اشاعره را متهم کرد که در مورد قرآن مثل سخنان مسیحیان در مورد حضرت عیسی صحبت می‌کند. به هر حال این بحث در زمان خلافت هارون بشر مریسی که یهودی تبار بوده مورد تعقیب قرار گرفته و مدت 40 سال به ترویج فکر مخلوق بودن قرآن پرداخت و شنید که هارون سخنان او را شنیده و غیاباً او را به مرگ تهدید کرده متواری شد. یعنی هارون معتقد به قدیم بودن قرآن بود و در این عرصه هر خلیفه‌ای می آمد و یک نظریه را انتخاب می کرد و مخالفان اون نظریه را به زندان و تبعید و اینها تهدید می کرد.
بی آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بله دوستان، همونطور که شنیدین استاد خاتمی در این بخش درباره سیره فرهنگی امام محمد تقی علیه السلام نکاتی بیان کردند. ایشون در بخش اول برنامه پس از بیان مقدمات بحث نخستین انحراف فرهنگی دوره اون امام همام رو شرح دادن.
دوست دارم گدای تو باشم، سائل دست های تو باشم، مثل بال و پر کبوترها دائما در هوای تو باشم. دوست دارم که از زمان ازل تا ابد خاک پای تو باشم، یا دعای قنوت من باشی یا قنوت دعای تو باشم.
عزیزان، امام هادی علیه السلام می فرماین کسی که در معاشرت با برادران دینی خود تواضع کند، به راستی چنین کسی نزد خدا از صدیقین و از شیعیان علی ابن ابی طالب خواهد بود.
ما فقیریم، سفره‌ای وا کن، سامرایی حواله ما کن، با تو این عقل ها بزرگ شدند، اعتقادات ما بزرگ شدند، پای دل های شیعیان آنقدر گریه کردید تا بزرگ شدند، بی تو دل های ما بهار نداشت، مثل یک شاخه ای که بار نداشت.
عزیزان شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به بخش دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. استاد در این بخش نظریه حادث یا مخلوق بودن قرآن و نظریه قدیم بودن قرآن رو بیان و طرفداران این دو نظریه در بین خلفای مروانی و عباسی رو معرفی میکنن. دعوت میکنم بشنوید.
هارون طرفدار قدیم بودن قرآن و تمام معتقدان مخلوق بودن قرآن رو با اونها برخورد میکرد. انواع برخوردها، مأمون که آمد شد طرفدار مخلوق بودن قرآن و از همون زمان جوانیش از این نظریه دفاع میکرد. اهل حدیث یعنی اشاعره میترسیدن مبادا مأمون خلیفه بشه و این عقیده را ترویج کنه، به حدی که فضیل ابن عیاض علناً میگفت من از خدا برای هارون طول عمر میخواهم تا از شر خلافت مأمون راحت باشم. مأمون پس از به قدرت رسیدن رسماً از معتزله و در نتیجه از نظریه مخلوق بودن قرآن طرفداری کرد و آن را عقیده رسمی دولت معرفی کرد و قدرت دولت را جهت سرکوبی مخالفان این نظریه به کار گرفت. خب در مقابل این نظریه اشاعره و اهل حدیث ایستادن، مقاومت کردن، بحران به اوج خودش رسید و تبدیل به بحث کوچه و بازاری شد. عده‌ای طرفدار نظریه دولت که اون زمان مأمون بود مخلوق بودن قرآن و عده‌ای هم که معتقد به قدیم بودن قرآن. مأمون در سال 218 قمری فرمان خطاب به اسحاق ابن ابراهیم حاکم بغداد صادر کرد که باید تمام قضات و شهود و محدثان و مقامات دولتی مورد آزمایش قرار بگیرند. هر کس معتقد به خلق قرآن شد در کار خودش ابقا بشه، وگرنه از کار برکنار بشه. این در حقیقت نوعی تفتیش عقاید بود که در تاریخ به عنوان محنت القرآن مشهور. کسی که مأمون و پس از او معتصم و واثق عباسی رو به این کار تشویق میکرد ابن ابی دعاد، قاضی مشهور دربار عباسی بود که پس از برکناری یحیی ابن اکثم قاضی القضات شد. او که شهرت و آوازه علمی هم داشت، در بذل و بخشش و میزان نفوذ و قدرت در دربار عباسی با برامکه مقایسه می شد. در محنت القرآن نقش مهمی داشت و به همین دلیل برخی ابن ابی دعاد رو از بنیانگذاران این نظریه می دانند، در حالی که نیست. سختگیری ها در این عرصه به جایی رسید که مخالفان مورد شکنجه قرار گرفتند. زندان ها پر شد از کسانی که معتقد به قدیم بودن قرآن بودند. احمد ابن حنبل در دفاع از عقیده خودش پافشاری کرد، تازیانه خورد. در زمان حکومت واثق احمد ابن نصر خزائی به قتل رسید و یوسف ابن یحیای بریتی شاگرد شافعی مورد شکنجه قرار گرفت و در زندان مصر درگذشت. این قصه ای که میگم شنیدنی است. ببینید در این بحث انحرافی چه ها که نکردند، هر کاری که از دستشون برآمد انجام داد. امپراتور روم به واسه خلیفه عباسی نامه نوشت و به او خبر داد که اسیران بسیاری از مسلمانان در اختیار داره، اگر خلیفه در مقابل آنها فدیه بده، سربها بده، او حاضر اینها را آزاد کنه. واثق این پیشنهاد رو پذیرفت، نمایندگانی به مرز فرستاد، نمایندگان خلیفه اسیران را یکی یک تحویل گرفتن و عقیدشون رو درباره مخلوق بودن قرآن پرسیدند و تنها کسانی که به این سوال جواب مثبت میدادند میپذیرفتند و لباس و پول در اختیارشون قرار میدادند، بقیه نه، گویا که نامسلمانند. خب اثر طبیعی این سختگیری ها نفرت مردم از معتزله شد. وقتی که متوکل عباسی به خلافت رسید، طرفدار قدیم بودن قرآن شد و طرفداران این نظر را میدان داد. و به هر حال این یک بحث کاملا انحرافی بود که امام هادی صلوات الله و سلامه علیه در مقابل این بحث انحرافی ایستاد. انشاءالله در برنامه بعد خدمتتون تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من شما رو ندیدم اما ببینم می‌شناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم.
دوستان همراه، بخش دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو شنیدیم. استاد در این بخش نظریه حادث یا مخلوق بودن قرآن و نظریه قدیم بودن قرآن رو بیان و طرفداران این دو نظریه در بین خلفای مروانی و عباسی رو معرفی کردن. اینجا رادیو معارف، برنامه سیره پیشوایان رو میشنوید. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
درسی از مکتب حضرت امام هادی علیه السلام.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
توجه ایشون به دانشمندان و علما و ارجاع مردم به علما. امام هادی علیه السلام خب دهمین امامن و همه هم گفتن که امام دوازدهم غیبت میکنه و ایشون هم میدونن که به هر حال بعد از ایشون فرزندشون چند سال امامت دارن و یه زمان زیادی برای شیعیان باقی نمونده، لذا باید یک مسیری رو برای شیعه تعیین کنن که اگر شیعه به فقدان حضوری امام مواجه شد دچار تشتت نشه. اینجا بود که شما ببینید مثلا امام هادی یک عالمی که وارد میشه رو پاش بلند میشه، حضرت عبدالعظیم رو اونطور تکریم میکنه، جایی که میفرماید مرحبا بک یا ابوالقاسم، تا اونجایی که ثواب زیارتش و ثواب زیارت سید الشهدا تو بعضی روایات میخونن. با اینکه حضرت عبدالعظیم امامزادگیش خیلی مهم نیست، ایشون خب فرزند امام مجتبی است، یعنی نوه چهارم امام حسن مجتبی است، اما عالم بودنش، تکریمی که امام از علما میکنه و اینی که میفرماید بعد از در واقع ما به علما مراجعه کنید، به دانشمندان مراجعه کنید، این یه نکته بسیار مهم است که بعداً در فرمایشات امام عسکری هم میبینیم که در واقع یک خط مشی برای دوران غیبته که الان 12 قرن بیشتره که ما مبتلا به غیبتیم و در واقع همه ائمه ما از جمله امام عسکری و امام هادی بر این نکته تأکید کردن که مردم دستشون دست علما باشه در زمان غیبت.
عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه از سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل محبت نشست.
دوستان عزیز، در کتاب شریف مستدرک الوسائل جلد نهم صفحه 512 اومده امام هادی علیه السلام فرمودند دنیا بازاری است که پاره ای از مردم در آن سود برند و پاره دیگر زیان کنند. با امید به اینکه همیشه سالم و تندرست باشین، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خد یا علی الاعلا، یا رب محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن حسن این حال عبا
لطف برار حاجتم درد و سرا